وإن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق.
این نهج البلاغه را باید خوند، باید فرا گرفت. همه ابعاد کار را روشن می‌کند، همه درس‌ها را به ما می‌دهد.
قرآن در آینه نهج البلاغه. بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان ارجمند رادیو قرآن سلام. توفیق داریم با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های قرآن در آینه نهج البلاغه همراه شما باشیم. آنچه در این برنامه بررسی و آموزش داده می‌شود، بخشی از خطبه 83 از کلام گوهربار امیرالمؤمنین علی علیه السلام است، به منظور آشنایی بیشتر با محتوا، معارف و واژگان مهم و مصادیق قرآنی کلام امام علی علیه السلام. شماره تلفن های 220-516-32 و 220-430-17 و سامانه پیامکی 30100 آماده دریافت نظرها و پیشنهادهای شما در خصوص این برنامه است. برنامه قرآن در آینه نهج البلاغه.
علی یا علی، علی یا علی، علی یا علی مولا، علی یا علی، علی یا علی، علی یا علی مولا، علی یا علی، علی یا علی، علی یا علی مولا.
مفهوم شناسی خطبه. علی علیه السلام که بنیانگذار فصاحت در قریش است، در کلام 83 خود که به خطبه قراء مشهور است، با موضوع اخلاق، با یادآوری نعمت‌های الهی، انسان را به تقوا فرا می‌خواند و از عذاب می‌ترساند. گفتند مردم با شنیدن این خطبه از زبان امیرالمؤمنین علی علیه السلام به خود لرزیدند و اشک ریختند.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. خدمت شنوندگان عزیز برنامه قرآن در آینه نهج البلاغه سلام عرض می کنم. امیدوارم که این برنامه ها بتواند ما رو با کاربرد قرآن در نهج البلاغه و رابطه قرآن و نهج البلاغه بیش از پیش آشنا کرده باشه. در جلسات گذشته درباره خطبه 83 نهج البلاغه برخی فقرات بررسی شد. در این جلسه نیز به برخی دیگر از فقرات خطبه 83 نهج البلاغه می‌پردازم.
آشنایی با مهمترین واژگان و عبارات. اریاش از ماده ریش به معنای پرهای پرندگان است. سپس به لباسهای فاخر که شباهتی به پرهای زیبای پرندگان دارد اطلاق شده و بعد از آن به معنای وسیع تری که هر گونه فراوانی و نعمت است اطلاق می شود. ارفق از ماده رفق به معنای گستردگی و وسعت است و هنگامی که در مورد نعمتها به کار رود، اشاره به فزونی نعمت است. و هنگامی که در مورد نعمتها به کار رود، اشاره به فزونی نعمت است. رفد جمع رفده از ماده رفد به معنای نصیب و بخشش و جایزه است. روافق جمع رافقه از ماده رفق، همانطور که قبلا نیز اشاره شد، به معنای گستردگی و وسعت است. بنابراین الرفد و الروافق به معنای عطایای گسترده پروردگار است. مدد جمع مده به معنای بخشی از زمان است و گاه به معنای پایان زمان معینی گفته می شود. خبره هم به معنای مستری آمده هم اسم مستری و به معنای علم و آگاهی است. ولذا اهل خبره به کسانی گفته می شود که آگاهی کافی نسبت به چیزی دارند و از آنجا که امتحان و آزمایش وسیله آگاهی برای کارایی یک انسان یا یک موجود است، این واژه به معنای امتحان نیز به کار می رود و در خطبه 83 نهج البلاغه همین معنا منظور شده است.
قرآن در آیینه نهج البلاغه، کلام وحی در بیان مولا علی علیه السلام، موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز.
سخن از ارزش قرآن بارها و بارها در کتب مختلف به میان آمده است و همگی بر نورانیت این کتاب آسمانی معترفند. کتابی روشنگر، هدایت کننده و امید بخش برای همه کسانی که همواره معنی حیات را دریافتند و دغدغه اصلیشان در زندگی رسیدن به تکامل و نور الهی است. در همین باب به جرأت می توان گفت بعد از این کتاب بزرگ آسمانی، سیره و دیدگاه امام علی علیه السلام می تواند راهنما و راهگشای عاشقان الهی باشد و به نوعی تفسیرگر آیات الهی. دیدگاهی که علی علیه السلام از قرآن پیش چشمان آدمی مجسم می سازد، دیدگاهی منحصر به فرد و متعالی است. دیدگاهی خاص از روحی بزرگ و سرشار از علم و انسانیت، همراه اندیشه ای آسمانی. در این بخش از برنامه با کلام استاد احمد غلامعلی به بررسی استشهادات امیر متقیان، امام علی علیه السلام به آیات خاص قرآن و تمسک آن حضرت در موارد خاص به بخشی از آیات الهی قرآن حکیم در کلام والا و شیوایشان می پردازیم.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
همونطوری که در جلسات گذشته گفتم، این خطبه از خطبه‌های زیبا و پرمحتوایی است که فقره فقره آن نیازمند توضیح و کاربردهای قرآنی اونه. اما خب طبیعی است که بنده به همه فقرات نمیپردازم، فقط مواردی که در اون آیاتی از قرآن رو میتوانیم به نحو اشاره یا به نحو تضمین یا تلمیح به دست بیاریم، اونها رو انشالله برای شما بیان میکنم. به این قسمت رسیدیم که
اوصیکم عباد الله بتقوى الله،
سفارش میکنم شما بندگان خدا را به تقوای الهی،
الذی ضرب لكم الامثال،
که برای بیداری شما مثلهای پنداموز آورده،
ووقت لكم الاجال،
و سرآمد زندگانی شما را معین فرموده،
و البسکم الریاش،
و لباسهای رنگارنگ بر شما پوشانده،
و ارفع لکم المعاش،
و زندگی پروسعت به شما بخشیده،
و احاط بکم الاحصاء،
و با حسابگری دقیق خود بر شما مسلط است،
و ارصد لکم الجزاء،
در برابر کارهای نیکو به شما پاداش میدهد،
و آثرکم بالنعم السوابق و الرفد الروافق،
و با نعمتهای گسترده و بخششهای بی حساب شما را گرامی داشته است،
و انذرکم بالحجج البوالغ،
و با اعظام پیامبران و دستورات روشن از مخالفت با فرمانش شما را برحذر داشته است،
فاحصاکم عددا،
تعداد شما را می داند،
و وظف لکم مددا فی قرار خبره و دار عبره،
و چند روزی برای آزمایش و عبرت برای شما مقرر داشته،
انتم مختبرون فیها و محاسبون علیها،
که در این دنیا آزمایش و برابر اعمال خود محاسبه می شوید.
الله الله سبحان الله 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 والحمد لله.
بندگان خدا، شما را به تقوای پروردگاری توصیه می کنم که برای هدایتتان در قرآن مثالهای فراوانی ذکر کرده است و برای گذران زندگی شما و نظام یافتن اون زندگی اوقاتی رو مقرر فرموده است. لباسهای فاخر بر شما پوشانده و زندگی را برایتان گسترده و توسعه داده. شمارش نفوس شما را می داند و بر تمام وجود و اعمالتان احاطه دارد. این قسمت ها رو وقتی که نگاه می کنید، این بخش از کلام امیر مؤمنان علی علیه السلام مواردی درش هست. یکیش همون توصیه به تقوا، گرایش به سمت خداوند. این توصیه به تقوا همین گونه نیست، در راستای یک اهدافی است. یعنی اگر ما این تقوا رو داشته باشیم، گرایش به خداوند رو داشته باشیم، به اهداف والاتری هم دسترسی پیدا می‌کنیم. یکی از نکته‌های زیبایی که در همین قسمت از خطبه شما عزیزان می‌بینید، به تقوا الله الذی ضرب الامثال، یعنی تقوای پروردگاری که برای هدایتتان در قرآن مثالهای فراوانی ذکر کرده. و این اتفاقا یکی از نکته‌های لطیف هدایتی است که ما برای هدایت افراد نیاز داریم به مثلها، به تمثیلها، و الا اگر بخوایم کلیگویی کنیم همه موارد رو همینطور بگیم، یا فقط استدلال‌های محض عقلانی باشه، یا فقط درس‌های خشک اعتقادی باشه، طبیعی است برای این جور موارد آنچنان که باید و شاید راهگشا نیست، هدایتی نیست. یکی از نکته‌های لطیفی که میتونیم در همین برنامه بگیم و اونم نکته آموزشی زیبایی داره، ما بحثمون چیه؟ قرآن در آینه نهج البلاغه. اتفاقا امیر مؤمنان علی علیه السلام هم در نهج البلاغه خودشون از همین روش استفاده کردن. یعنی شما در برنامه‌های گذشته دیدید، انشاءالله در برنامه‌های آینده هم می‌بینید که موارد متعددی رو با مثال حضرت تبیین می‌کنه. می‌خواد دنیا رو معرفی بکنه، سناد و مائلن، خودش در حقیقت یک تشبیهی به کار میبرد. هر کدام از این موارد رو شما وقتی که نگاه کنید میگه یعنی استوار نیست، کجه، حواست باشه، به این دیوار دنیا بخوای تکیه بدی میفتی. سناد و مائلن یا دار و مجازن، یعنی محل عبوره، دقیقا انگار که داری از روی یه پل رد میشی. پس اینی که حضرت فرمود اوصیکم عباد الله به تقوی الله الذی ضرب الامثال، یعنی به تقوای پروردگاری که برای هدایتتون مثالهای فراوانی رو در قرآن زده، خود حضرت از همین شیوه هم درس گرفته و در نهج البلاغه از مثالهای دقیق و لطیفی استفاده کرده. چون این قسمت از بحث ما اشارات قرآنیش خیلی زیاده، من دیگه تک تک این موارد رو توضیح نمیدم، سعی میکنم از همین جا با اشاره های قرآنی پیش بریم. همین موردی که اینجا فرمودش که اوصیکم عباد الله به تقوی الله الذی ضرب الامثال، میتونه اشاره ای داشته باشه بر آیه 43 سوره عنکبوت، اونجا که فرمود
اینها مثال‌هایی است که ما برای مردم می‌زنیم و جز دانایان آن را درک نمی‌کنند.
یعنی این مثل‌ها را برای مردم می‌زنیم. خوب شنونده عزیز دقت کن، چه نکته لطیفیه. حضرت اون بالا فرمودش، اون نکته‌ای که خوندم براتون این بود، اوصیکم عباد الله به تقوی الله الذی ضرب الامثال، بندگان خدا شما را به تقوای پروردگاری توصیه می کنم که برای هدایتتان در قرآن مثالهای فراوان ذکر کرد، می تونه اشارهی باشه به اینجا و تلک الامثال و نضرب حال الناس و ما یعقلها الا العالمون. این مثلها را برای مردم می زنیم ولی جز دانشوران آنها را در نیابند. پس اونجا هم حضرت در حقیقت داره با این عبارت اوصیکم عباد الله به تقوی الله الذی ضرب الامثال چه چیزی رو میگه؟ مردم رو، مخاطبان خودش رو افراد دانشوری تصور کرده. یعنی افراد دانشور، افراد عالم هستن که این مسئله ها رو متوجه میشن و این مسئله ها در مسیر هدایت اونها اثر گذاره. ببینید چقدر این اشاره لطیفی است. یا این مواردی که در اینجا در همین قسمتی از همین خطبه خواندیم که و وقت لکم الاجال، یعنی تعیین مدت حیات و زندگی انسان ها. یعنی خداوند با قلم قضا در لوح محفوظش برای هر کسی زمان معینی رو نوشته و بعد از اون افراد به سمت خداوند بر می گردن. حالا این هم یک بحث دقیقی است که خب پس یک فردی با تصادف می میره، یه فردی نمیدونم به مرگ طبیعی می میره، یکی بهداشت رو رعایت می کنه، بیشتر زندگی می کنه. این نیستش که خداوند من رو و عمر من رو بگه باید اینطوری باشه. نه، خدا می داند، این علم خداست، هیچ اشکالی هم نداره. خداوند می داند که من در زندگی خودم بهداشت رو رعایت می کنم و به طور عادی وقتی رعایت می کنم عمر من مثلا 100 ساله، 50 ساله، 40 ساله. و اینها یک عمرهای تعیین شده است که با توجه به اون علم خداوند که از وجود افراد خبر داره، از کارهاشون خبر داره، از تصادفش خبر داره، خداوند میدونه که این نمیتواند از همه مواردی که در حفظ و صحه او اثر داره استفاده کنه. در نتیجه این روند در 40 سالگی، 20 سالگی او رو از بین میبره. یا خداوند میدونه این خیلی هم حفظ میکنه اما دیگری دشمن اوست و او میزنه این رو از بین میبره. پس خداوند عمر این رو اینگونه مقدر کرده، میداند که چنین خواهد شد. خب این وقت لکم الاجال، این هم اشاره ای دارد به آیه دوم سوره انعام، اونجا که میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
کسی است که شما را از گل آفرید، سپس مدتی مقرر داشت تا انسان تکامل یابد و اجل حتمی نزد اوست و فقط او از آن آگاه است. با این همه شما مشرکان در توحید و یگانگی و قدرت او تردید می کنید.
این که حالا اجل حتمی هم نکته لطیفی است. ما داریم در روایاتمون مثلا دعا اجل رو و مرگ رو به تأخیر میاندازه، نه اینکه در علم خدا چیز جدیدی حادث بشه. نه، خدا میدونه که این فرد در حقیقت دعا میکنه و عمرش اینگونه افزوده میشه. پس بنابراین بحث علم خدا یه چیزه، بحث اون چیزی که مقدر کرد بر مبنای علمش یه چیزه، بحث قضا و قدر و جبر و اختیار هم نکته دیگری است. پس بحث علم خدا رو با بحث قضا و قدر و جبر و اینها مخلوط نکنید. همچنین فقره دیگه‌ای که در این خطبه نهج البلاغه هست، خود نعمت لباس، ببینید چقدر لطیفه. و البسکم الریاش، یعنی این نعمت پوشش و لباس خودش یک نعمت مهمیه. انسان با حیوان متفاوته. حیوان پوششش یک پوشش طبیعی هستش که خداوند برای او قرار داده. اما ای انسان، اصل بر اینه که تو باید پوشیده باشی و خودت در انتخاب این پوششت اختیار داری، پس مانند حیوانات نباید بگردی. و البسکم الریاشی که در اینجا حضرت می‌فرماید ذکر نعمت پوششه، که واقعا خود این یک نعمت بزرگی است که از این بابت خداوند به انسانها در حقیقت این نعمت رو داده که شما انسان هستید و باید خودتون رو بپوشانید. این هم میتواند اشاره ای داشته باشد به آیه 26 سوره اعراف، اونجا که فرمود
یا بنی ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون.
أي فرزندان آدم، لباسی برای شما فرستادیم که اندام شما را می پوشاند و مایه زینت شماست، اما لباس پرهیزگاری بهتر است. اینها همه از آیات خداست تا متذکر نعمتهای او شوند.
بنابراین اون چیزی که در اینجا به عنوان پیام می تونیم بگیم، یک مثال و تمثیل از بهترین وسایل انتقال معارف، هرچی انسان بتواند از مثالها و تمثیلها استفاده کند در انتقال معارف موفق داره. دو، ارزش نعمتهای روزانه که واقعا دیده نمیشه، مانند پوشیدن لباس رو دست کم نگیرید که این هم هدیه الهی است. سه، پوشش و لباس نعمت الهی است، این هم باید بهش یک دقت ویژه‌ای کرد. و چهارمین پیام، همه امکانات برای رشد انسان در اختیارش قرار داده شده است. تا برنامه بعد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله الله سبحان الله 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 والحمد لله.
برنامه امروز را با کلام سید رضی به پایان می رسانیم که فرمود بعد از قرآن و بیانات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، هر کلام و خطبه و مقاله‌ای را که خواندم و شنیدم توانستم با آن رقابت کنم و بهتر از آن یا همانندش را بگویم، مگر کلمات امیر المؤمنین علی علیه السلام را که هرچه کوشیدم توانایی رقابت با آن را در خود نیافتم. تا برنامه آینده، خداوند یار و نگهدارتان.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بی، به علی شناختم من به خدا قسم خدا رو.